سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفداء. این از اوناییست که باید آب طلا بگیرن و بزنن در به مدارس علمیه سلام علیکم. الناس فی الدنیا عاملان، عاملون عمل فی الدنیا للدنیا قد شغلت و دنیا و ان آخرته. کار میکنه ولی از اول اهدافش دنیاست، این دنیا گرفتتش، مشغولش کرده. یعمنه علی نفسه فیفنی عمره فی منفعت غیره. و عامل عمل فی الدنیا منتال ما بعدها فاحرز الحزین معا. این هر دو حز رو میبره، هم حز دنیا رو هم از آخر. و ملکت دارین جمیعا فاصبح وجیها عند الله. یکی از کسایی که از مصادیق این عامل عمل فی الدنیا لما بعدهاست، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، این فقیه تراز اول، این فقیه دردشناس، این فقیه اسلام شناس، این فقیه بی نظیر در عالم اسلام، فقیه جامع رضوان الله تعالی علیه. من یه وقتی به شخصیت ایشون که فکر میکنم، چون زیاد فکر میکنم به ایشان رضوان الله تعالی علیه، میگم خدایا چه کار میتونه بکنه یک انسان و چه کار کرده این بزرگوار که اینطور مورد توجه انبیا و اولیا واقع شده. البته سخن گفتن امثال منم در حق این عزیز الهی، این عارف تمام، این سالک بالله رضوان الله تعالی علیه منقصته. ما باید دهان بشوییم در حق این عزیز صحبت کنیم، بی ادبیه. در حق ایشون باید آیات عظام عراکی که من خودم دیدم، ایشان اون اواخر اون فرمودن، خیلی عجیبه این تعبیر از یه فقیه صد خورده ساله، از آقای عراکی آیت الله عظما، آقای عراکی رضوان الله تعالی که خودش عجوبه ایست، فرمودن خدای تعالی و تبارک آقای خمینی را برای این کشور مبعوث کرد. میداند کلمه مبعوث یعنی چی؟ در حق انبیا مبعوث و بعثت به کار میره، در حق نبی اکرم ارواحنا له الفدا به کار میره، ولی چنین تعبیری رو به کار میره. اونا باید صحبت کنن، باید آیت الله عظما آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه در حق امام با اون جملات عجیب. واقعا او کسی بود که مثل اجدادش رفتار کرد، اجدادش رو شناخت، اجدادگونه به همون سبک عمل کرد و اینا حقایقیست در حق این مرد الهی. دوازدهم بهمن جفاست. اگر دوازدهم بهمن بیاد یادی از این عزیز الهی، ما که از ایشون غافلیم، از شخصیت ایشون نمیدونیم چقدر به ایشون بدهکاریم. خدا کنه روز قیامت نیسته بگه حالا طلبکاری من رو بدید، فکر کردی شما وضعیت عراق کنونی رو ببینید، ببینید مرجعیت در اونجا رو، مرجعیت عالمی که خونش با حرم سید المظلومین ارواح و ناله الفدا دو دقیقه راه نیست ولی نتونه بیاد برای زیارت بره، فضلن از درس رد کردی. وقت انسان در قم راحت بره این برام بعد درس بده، بعد یه چیزایی بگه که خدایی نکرده افکار امام، افکار ملکوتی این مرد الهی رو یه هایی ببره زیر سوال، رد کردی. درس و بحث که بردن زیر سوال که اینکه کار خود ایشان بوده، اینکه کار حوز است، ولی اون اهداف الهی ایشون رو، اهدافی که خدا میدونه که چه کار کرده که خدا این افکار رو به ذهن ایشون انداخته، یه چیزی بیاد بگه راحت بره درس بشینه، ماشین بیاد دنبالش ببرنش درس، بعد یه چیزی بپرانه که همه رو ببره زیر سوال، دقت کرد. ما خیلی به این مد بده کاریم، خیلی خیلی زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده، بی محابا وارد شده. وظیفه ما این است که هم شخصیتش رو بشناسیم، جلوی تحریف شخصیت امام رو بگیریم، تحریف شخصیت امام، وارد شدن از گودهایی که به اسم نزدیکی، به اسم شاگرد بودن بخوام تحریف کنن شخصیت امام رضوان الله تعالی رو، و بعدش هم منویات این مرد الهی رو دنبال تحققش باشیم که لاغل بتونیم ذره از دینی که به ایشان داریم انشالله تعالی ذره ایش رو انجام داده باشیم. شادی روح این فقیه ربانی، این سالک سمدانی رضوان الله تعالی علیه صلوات و رحمت بحث در مورد فرق بین نسخ و تخصیص بود. ایشان دامظله العالی فرمودند تخصیص اخراج فرد یا عنوان است ان کونهی محکومن به حکم العام من اول الامر حسب الارادت الجدیت. اگر تعریف تخصیص این شد که اخراج فرد یا عنوان از این که محکوم به حکم عام باشد حسب اراده جدیه، ما با اراده جدیه مولا کار داریم، با مراد جدی او کار داریم. خب وقتی ما با مراد جدی کار داریم و مراد جدی مولا این استش که این فرد یا این عنوان تحت حکمش نرود، از این یه نتیجه ای به دست میاد. این لعجل ذالک لام از کجا پدید میاد؟ این ما بعد لام، مجرور لام، از این که تخصیص اخراج فرد یا عنوان است از اینکه محکوم به حکم عام باشد حسب اراده جدیه، و ما دنبال مراد جدی هستیم. به خاطر همین شرط تخصیص آن است که قبل حضور وقت عمل بالعام بیاید. این فرق دوم نسخ و تخصیصه، و باید بعد حضور وقت العمل می اومد به منسوخ، این باید قبل حضور وقت العمل بالعام بیاید. چون مراد جدی مولا همین الان گفتیم، مثلا شامل نمی شود اکرم العلماء الا زیدن، زید رو شامل نمی شه. اگر مولا به من فرمود اکرم العلماء، بعد اون وقت لا تکرم زیدن العالم، این زیدن العالم رو نیبرد. بعدم اتفاقا من رفتم زید رو به خاطر عالم بودنش اکرام کردم، من به مصلحتی که در این جعل وجوب اکرام برای علما بوده نرسیدم، نمیرسم. و حال آنکه مراد جدی مولا به علمای غیر زید تعلق گرفته بود، پس این شرط هست که قبل حضور وقت العمل بالآن اون مخصص ما بیا. چرا؟ تا سر از این در نیارد تأخیر و وقت بیان، تأخیر البیان عن وقت الحاجه، این پیش نیاد، تأخیر بیان از وقت حاجت، اون وقتی که من نیاز، وقت حاجت یعنی وقت عمل، وقتی که من نیاز دارم به خطاب مولا برای مقام عمل، برای مقام امتثال، اون هنوز به من نگفته باشه لا تکرم زیدن العالم، خود تفویت مسلحت از من میشه، من میرم زید را اکرام میکنم و حالا که مراد جدی او به زید تعلق نگرفته. این سر از تأخیر البیان از وقت حاجت، وقت نیاز، وقت نیاز به خطاب برای عمل پیش میاد و این قبیح هست از مولا. تأخیر البیان عن وقت الحاجه این قبیحه و مولای حکیم کار قبیح انجام نمیدهد. این هستش که باید پس قبل حضور وقت العمل بالآن حتما مخصص بیاد تا من به مراد جدی مولا پی ببرم و اون مصلحتی که در اون خطاب قرار داره من برسم در مقامم. شما یه دو تا عبارت رو زیاد در اصول میبینید، تأخیر البیان از وقت الحاجه اینجا میبینید، تأخیر البیان از وقت الخطاب، این هم دنبالش باشید، این هم در اصول خواهید دید. ببینید این چیه دیگه، ولعجل ذلک یشترط فی تخصیص وروده قبل حضور وقته. ببینید چه کلمه وقت آمد، دیروز میگفتیم باید کلمه وقت باشد، قبل حضور وقت العمل بالآن، و الا اگر نخواد اینجوری بشه قبل حضور وقت العمل بالآن مخصص بیاد، فلو عمل بالآن عمل المکلف بالآن ثم ورد تخصیص و یلزم، تالی فاسد داره، یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، از من تفویت مصلحت میشه، من نمیرسم به مصلحتی که مراد جدی مولا به او تعلق گرفته بود. و هو تأخیر البیان ثابت عن وقت الحاجه قبیح علی الحکیم، مولا هم که حکیم علی الاطلاق است، پس چنین کاری رو نمیکنه. فلا محیسه، نتیجه چاره نیست من ورود العام، من ورود تخصیص قبل العمل بالعام لوکان، اون خاص مخصصا، چون خاص میتواند مخصص باشد تخصیص رو نتیجه بدهد، خاص میتواند ناسخ باشد در نتیجه نسخ رو به ما بدهد. پس یه نکته، خاص با مخصص فرق میکنه، اون خاصی که در مقابل عام به کار میره بهش میگن مخصص، ولی خاصی که در نسخ به کار میره بهش میگن ناسخ. اینا کلماتی است که باید اینجاها استیاد کنیم، اون وقت جاهای بزنگاه استفاده کنیم. فلا محیث من وروده قبل العمل بالعام لوکان اون خاص مخصصا، نعم تکرار صفحه پیش، نعم لوکان اون خاص ناسخا، اگر خاص ناسخ بود لحکم العام، عام اینجا می شود اون منسوخ، نعم لوکان اون خاص ناسخا لحکم العام فی مورد الخاص یجب تأخیره عن وقت حضوره. دیروز گفتم صفحه بعد خودشون تصریح میکنن وقت حضور، چون دیروز عبارت داشت وقت عمل، گفتیم غلطه، وقت حضور العمل بل آم. خب این بحث تمام شد، فرق بین نسخ و تخصیص، منتها این عبارت یه سؤال گندهی تولید میکنه. به نظر شما فضلا اون سؤال گنده چیه؟ یعنی هیچ سؤالی برای شما تولید نکرد؟ چی؟ چی آیه؟
خاص غیر مخصص
چی؟
داریم مثلا که اینجا تو خاص و مخصص
هست؟ بله دیگه، گفتیم خاص یا مخصص است، در این صورت به این عمل میگن عمل تخصیص عام، یا خاص ناسخ است، در این صورت میگن نسخ منسوب. اگر ذهن شریفتون باشه صفحه 111 از تمسک بالان قبل الفحث عن المخصص، این خیلی سوال عمده ایه و ذهن رو بیازارن. ایشان فرمودن قد سلک و تشریع الاسلامی و هازن نهوه فتجد ورود العموم فی القرآن او کلام نبی ارواحنا له الفدا و المخصص و المقید فی کلام الاوصیاء ارواح العالمین لهم الفدا. خب این اشکال تولید میکنه. میتونه بگی چه اشکالی های فیروزی با این عبارت امروز، این عبارت چه اشکالی تولید میکنه؟ یه بار دیگه عبارت رو بخون. فتجدو میابی ورود عموم را در قرآن در کلام نبی و خاص را در کلام اوصیا. امروز فرمودن شرط تخصیص. خیلی سوال گنده‌ایه. فرمودن شرط تخصیص آن است که قبل حضور وقت العمل بالآم اون مخصص ما بیا. و حالا که خود ایشان صفحه 111 فرمودن آیه تجد و عام را در قرآن یا در کلام نبی، خاص رو در کلام امام صادق علیه السلام. خب مثلا امام صادق علیه السلام ممکن نبی اکرم را اصلا ندید که درک کردید. خب بین اینها عام تا خاص چقدر نفر آمدن که با اون عام عمل کردن؟ خیلی سوال گنده‌ایه. بکری این بعد خیلی زود به ذهن بیاد که خود شما فرمودی عام در کلام امیرالمؤمنین ارواح الله الفدا میاد، خاص رو شما میبینید در کلام امام رضا علیه السلام آمده. و حالا که شما فرمودید شرط تخصیص آن است که مخصص قبل حضور وقت العمل بالآن بیا لئلا یلزم تأخیر بیان هم وقت الحاجه. اگر عام در قرآن اومده، خاصش در کلام امام صادق علیه السلام آمده، خب این که میشه یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه. چه مقدار از مکلفینی که به اون عام عمل کردند و مردند، تازه امام صادق علیه السلام آمد چیکار کرد؟ اون خاص رو مطرح کرد. خود ایشان دامز الله العالی به این نکته اشراف داشته در درس‌های خارج و جواب فرمودن. دقت کردید؟ من جواب میدم. قصد داشتم که شما چون سوال از شما نبود، حیف منم جواب بدم. اینا دیگه بعد انسان بیفته دنبالش تا آخر عمر دیگه یادش باشه. منم سوال مطرح کنم، هم جواب رو عرض میدم. ولی خب چون مطلب مهم است، جواب آن است که ایشان دامز الله العالی هم در الوسیط دارن، هم در المحصول، هم در ارشاد، هم در المبسوط، که بله همین موارد رو اگر بخوایم طبق قانون عمل کنیم، طبق قاعده عمل کنیم، باید بگیم این نسخه نه تخصیص. چون بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ این پدید آمد، شرط ناسخ رو دارد نه شرط تخصیص رو. طبق قاعده باید بگیم این. ولی چیکار کنیم که با دو مشکل رو بروییم؟ دو مشکل. مشکل اول آن که ما اجماع داریم نسخ فقط در زمان نبی اکرم ارواحنا له الفدا محقق شد. ناسخ ائمه هدات باشن ارواحنا له الفدا؟ نه، ارواحنا لهم الفدا نه، اجماع داریم نسخ فقط در زمان شارع یعنی نبی اکرم ارواحنا له الفدا است. اجماعه. خب اینو چیکار کنیم؟ بعد بگیم اون وقت کلام امام صادق علیه السلام ناسخ است و حالا که این خلاف اجماع است. دوم این که اشکال دومی که این دارد این استش که ما یه قانونی داریم، بارها گفتیم ما من آمن الا وقت خص، همینطور مطالب قبلا داشتیم، تخصیص الکتاب بالخبر الواحد. ما من آمن الا وقت خود این مشهور شده بین آقایون جمله. هیچ آمین نیست که قد خوص. اون وقت میدونید تطبیقش بر این مطلب چی میشه؟ هیچ آمین نیست که تخصیص دارد. اون وقت نتیجهش این میشود که پس باید قائل شوید که تمام آمها منسوخ از عمل شده اند. اگر هیچ عامی نیست الا اینکه خاصی دارد و شما میگید عام در کلام در کلام نبی اکرم آمده، عام در قرآن آمده، خاصش در کلام ائمه هدا، خب این نتیجهش این میشود و بخواید بگید آقا این قاعده طبق قاعده و قانونی نصب میشه، باید بگید تمام عام ها منسوخند، هرچی عامه درش رو تعدیل کنید و فقط عمل کنید به خاصها که ناسخن. چون ما من آمن الا وقت خص از یک طرف، آی سهره فهمیدی گرفتی اشکال دومو، از یک طرف ما من آمن الا وقت خص تمام آمها خاصی دارن، از یک طرف آمها در قرآن آمدن یا کلام نبی، خاصها در کلام معصوم و این شرط تخصیص رو ندارن، شرط نسخ رو دارن. پس باید بگید تمام آمها منسوخ هم، به هیچ آمی دیگه نباید عمل کرد، چون منسوخ همین بود دیگه. گفتیم بعد از آمدن ناسخ دیگه اون از چی آقا از مصلحت میفته، دربش تعطیل میشه. یعنی به ما که الان رسیده تمام آمها باید دربش تعطیل بشه و این تادی فاسد گنده ایه. لا یلزم بهی احد، این هستش که نمیتونیم قائل بشیم به نص، بعد قائل بشیم به تخصیص. میگید خب اینو چی کار میکنی؟ این اشکاله رو، تأخیر البیان عن وقت الحاجه رو چی کار میکنی؟ هو قویون علی الحکیم، اکردی این قویه، ایشون جواب میده در مبسوط که آخرین کتاب سه تا جواب داده، در بقیه کتاب ها یه دونه جواب داده، قد کردی در مخصوص سه تا جواب دادم. جواب عمده‌ای که در همه کتاب‌ها هست این هستش که من به شما بارها گفتم، ایشون می‌فرماد، ما هم تو این کلاس بارها گفتیم، این تأخیر البیان عن وقت الحاجه این علت واسه قباحت نیست، این مقتضی است برای قباحت. مقتضی کی عمل می‌کنه؟ لولا المانع، لولت مانه فرمودن این مثل کذبه، کذب علت تامه واسه قبح نیست، کذب مقتضیست واسه قبح، فلذا کذبی که سبب نجات جان مؤمن بشه قبیح نیست، چون مانه داره، چون اگر اینجا دروغ نگه نجات جان مؤمن نشده. اینم مثل اون تأخیر البیان عن وقت الحاجتی قبیح است که مانعی در مقابلش نباشه، و ما تصویر کردیم گفتیم قطعیست لا شک و لا شبهه که باید اینجوری می شده در تشریع الهی، احکام الهی باید اینجوری می شده که آم بیا به مرور زمان به تدریج خاص بیاد تا جامعه آماده پذیرش بشه. ما اینجا تأخیر البیان عن وقت الحاجه همیشه قبیل نیست، مانعی داریم، اونم مانع تدریجی بودن بیان احکام. این میاد جلوی قبر رو میگیره. اگر تمام میخواست به زبان مبارک نبی اکرم تمام خاصام جاری بشود، مثلا در به اسلام تخته میشود، بر نمی تافتن یک جا. شما همین الان ببینید یک جامعه که بخواد تغییر کنه، کسی که بیاد به رأس حکومت بخواد یک آن تمام رسم و رسوم ها رو، تمام عقاید و افکاری که جاری بود بخواد یک آن همه رو تعطیل کنه و جدید بیاره، به چند روز نمی کشه انقلاب جدید میشه، بر نمی تافه جامعه. این خیلی مصلحت گنده ایست، مصلحت تدریجی بوده. این از این جلوی قبح این تأخیر بیان عن وقت وقت الحاجه رو میگیره، فلذا اون قواحتی نداره. دو جواب دیگه هم در المبسوط دادن، اونا رو دیگه میذارم واسه کسایی که میرن دنبالش. ببینید خدمت شما عرض شود که مبسوط جلد دو صفحه 500 تا چند صفحه، ارشاد جلد دو 632، الوسیط جلد یک 221، المحصول جلد دو صفحه 578. تم الکلام بحمد الله تعالی و تبارک فی المقصد الرابع و الحمد لله. بفرمایید. بله. چرا مانوف دادیم؟ اکردی مانوف دادیم، عرض کردیم که به دلیل شرعی متأخر گفتیم تمام اینها برای این است. علاوه چن لولا، ببین از به دلیل شرعی متأخر، این دلیل شرعی متأخر به وجهی بیاد که لولاهو، اگر نباشد این دلیل شرعی متأخر لکان ثابتا، اون حکم شرعی ثابت باشد. گفتیم این برای همین است که ازش تخصیص فل ازمان داریم. اون وقت تخصیص فل ازمان هم اینجور معنا کنیم، بگیم مانع از استمرار حکم است. چون اگر این نمی آمد، اگر این نمی آمد، اون حکم شرعی ثابت بود، مستمر بود. اگر این دلیل شرعی نمی آمد، اون ثابت و مستمر بود. وقتی این دلیل شرعی آمد، گفت من جلوی ساعدیتتو، جلوی استمراریتتو میگیرم. به خاطر همین اسم اینو گذاشتیم تخصیص در ازمان، چون در یه زمانی مصلحت داشت، زمان منسوخ نصف مصلحت داشت بهش عمل میشد، ولی دیگه بعد از آمدن ناسخ اون دیگه مصلحت نداره. تأثیرش زمان و مکان در خدمت شما احکام، ولی زمان و مکان بگمست در احکام تأثیر داره. فلذا این تخصیص در ازمان و وقت تخصیص در ازمان را معنا کردیم به مانع اون ان استمرار. این قیدی بود که از این قید به دست آوردیم مانعیت از استمرار. فلذا است که تو جواب حضرت عالی عرض کردیم، فرمودی تو ابدا، هم ایشون فرمودن ابدا از الفاظ عموم هست، بعد میشه تخصیص بخورن. جواب دادیم بله درسته، این هم تخصیص از لحاظ اس تخصیص ازمانیه. جواب دادیم شما، منتها فرق اینجا با اونجا هست که اینجا مانع از استمرار است، بدون اینکه در کلام مولا ابدنی ذکر بشه. به خاطر اینکه دیروز عرض کردیم که اصلا این دفعه یعنی بیان عمدی است که خودش میدانه، دیگران نمیدانستن. فلذا تو مسئله مربوط به نسل شما هیچ وقت خبری از کلمه ابدا در کلام مولا نداری. المقصد الخامس، حالا چند جلسه ما از اونی که باید عربی شما به تعداد اینجا چند، حالا شما به تعداد این جلسه محاسبه بفرمایید که من یا باید تون بخوانم یا باید چیکار کنیم، خودمون رو آماده کنیم ان شاء الله تعالی واسه کلاس های جمهوری.
این
چی بگیم بابا؟
چیه
که
اینا اون زمان بوده؟
بله، این آفرین، این یکی از جوابهاییست که در مبسوط آفرین فرمودن ایشان دام از الله العالی در مبسوط. یه جوابی که به این اشکال دادن آن است که اینها در زمان نبی اکرم خاصها مطرح بود و بیان شد، منتها هرز رفت. دقت کرد کی عرض داد؟ همون کسایی که فرمودن ننویسید. کتابت حدیث رو چیکار کردن؟ جلوش رو گرفتن. اینا عرض دادن. دقت کردید؟ فلذا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام اونا رو دوباره احیا کردن. بله این جوابیست که در هر مطلوب هست. آفرین با انشالله. المقصد و سالس و فالمطلق و المقید و المجمله و المبین. ببینید اینجا مطلق و مقید به کار رفت. تیتر بحث قبل عموم و خصوص بود، گفتیم صاحب کفایه کرده عام و خاص. عموم و خصوص اصطلاح صاحب معالم بود رضوان الله تعالی علیه. در مقابل مطلق و مقید عموم و خصوص به کار نمیره. و دیدیم عبارات نشون داد کلمه عموم میتواند به معنای لغوی شامل هر دو بشود، خود ایشون هم به کار برد. فلذا کلمه عام و خاص در مقابل مطلق و مقید. فالمطلق و المقید و المجمل و المبین و فیه فصول ان شاء الله تعالی. الفصل الاول فی تعریف، مثل همیشه معرکت الآرا ایشون هم یکی رو که از عامه هست مطرح میکنه، روش مانوف میده، دیگه بقیه رو میاندازه کنار. الفصل ثانی در الفاظ مطلق، یادتون الفاظ عموم داشتی؟ حالا هم الفاظ مطلق. الفصل ثالث فی ان المطلقه بعد التغیید لیس مجازا، که من دیگه اینو اینجا درس نمیدم چون در عام درس دادم، اراده جدی، اراده استعمالی، تعدد دال و مدلول، گفتم همونا همینجا و همونجا گفتم به این بحث برسم رو خونی میکنم. فی ان المطلقه بعد از تغییر لیس مجازن، کمان که عام بعد از تخصیص لیس مجازن. الفصل الرابع همونی که از اول سال منتظرش بودیم، فی مقدمات الحکمه. الفصل الخامس فی المطلقه و المقید المتنافیه، نه که این بسیار مهمه، البته ایشون خیلی خلاصه گذروندن. مطلق و مقید باید متنافی باشن. یعنی چی تنافی؟ یعنی چی؟ الفصل السادس فی المجمل و المبین. بله مجمل و مبین، محکم و متشابه. حالا ببینیم ایشان از محکم و متشابه بحث میکنن یاد کردید یا اصلا تیت دارن، ولی هیچ بحثی از صفحه 128 الفصل السادس المجمل و المبین و یک کلمه محکم و متشابه در این عبارات به کار نرفته. از همین الان عرض میکنیم این مثلا از تایت لاجما نیست، این مثلا از ذرات آیان محذبین هست. دقت کردید؟ از تایت لاجما در مجمل و مبین محکم و متشابه رو بحث کردن، این آقایون انداختن، ولی این تیترش اینجا چی آقا؟ مانده. حالا که پیروز یکی از اساتید شما رو دیدم، اساتیدی که امسال بودند و تشریف بردن، فرمود تمام کتابای 1 تا 3 عوض میشه، ما داریم مینویسیم 1 تا 3 دیگه، نه مغنیست و نه سیوتیست و نه صمدی، همه عوض میشه، فقط که نه مختصریست و بعدش هم سراغ 4 و 5 و 6 دیگه، نه المجزیست و نه اصول فقهیست و نه شرح لمعیست، بعدش هم برسد به رسائل و کفایه. حالا شما ببینید اگر بخواد کتابایی بیاد که دیگه انسان هی باید غلط عبارتی بگیره بجین که مثلا اصول لحظ بده. الفصل الاول و تعریف المطلقه بله از که آدم یه حضرات محذبین تو بحث انداختن، ولی تو تیتر اول چی آقا؟ مثلا بگم شما بگید کتاب مثلا منستره کرد. خب تمام مخالف با کتاب جدید نیستیم، منویات حضرت آقا دامزلو باید محقق شود، قال و نعم ما قال و هم، ولی کی بنویسه؟ یه ابن هشامی دعوت کنید بیا بنویسه. جدید به خود من زنگ زدم بیا بنویس، خدا شاهده به من زنگ زدم گفتم اشتباه گرفتی بنده خودی، بکردی من گفتم اشتباه گرفت، برو اهلشو پیدا کن. البته من اهلی به این راحتی واسه نحو نوشتن من نمی نیافتم به این راحتی. یه دکتر سامرایی پیدا کنید از قاهره بگید بیاید واسه حوزه بنویسه، نداریم باید بگیم بریم بنویسن. یه کسی رو پیدا کنید، یه بزرگی رو پیدا کنید، اصول از اول تا آخر مثل مون آی خویی باشد، دقت کردید؟ مثل موم تو دستش باشه میگه دید اصول بنویس، جای مثلا جای کفایه مثلا بنویس. خدمت شما عرض شود که الفصل الاول و تعریف المطلق، این تعریفی که ایشان داره ظلم العالی ارائه میدن تعریفی است که ابن حاجب کرده. ابن حاجب در مفهوم هم شما دیدید ایشون تعریف ابن حاجب رو آورد، دقت کردید؟ اینجا این تعریف مادل علی شائن فی جنسه، این تعریف ابن حاجبه و به همون مناطی که اول سال 5 جلسه وقت گرفتم راجع به ریشه اصول صحبت کردم، تو مفهوم دوباره تکرار کردم، حضرات آقایان شیعه، علمای شیعه اصولی ها آمدن تا مدت ها اینو تلقی و قبول کردن و مطرح کردن در کتب اصلی. این هستش که شما در خدمت شما عرض شود که قوانین میبینید، صاحب قوانین رضوان الله تعالی علی جلد 2 صفحه 178 می نویسد المطلقه الا ما عرفه اکثر الاصولیین هو ما دل علا شاهن فی جنسه. تا قبل از مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب قوانین اکثر اصولی ها تعریفشون این بود، ما دل علا جنسه و این تعریف تعریف ابن حاجب است. می تونید در کتاب اثر الاختلاف دکتر مصطفی سعید خیل که گفتم بسیار کتاب خوبیه، اونجام زدیم از اول سالم بارها از ایشون مطلب نقل کردیم، ببینید اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیه صفحه 247 ببینید، عرفه ابن الحاجب ما دل علی شائن فی جنسه. فلذا بعدی ها هم این رو تلقی به قبول کردن تا رسید نوبت به صاحب قوانین، صاحب معالم، اینا دیگه شروع کردن به خدشه کردن و صاحب فصول تا بعدی ها برسد که اشکال کردن. آیت الله عظما دامت ظله العالی می فرماید که ما دل علی شائن فی جنسه، این تعریفی است که تعریف عمومی بوده بین آیون اصولی، منتها قید دادیم اصولی قدما نه اصولی متأخرین، دیگه این تعریف رو تلقی به قبول نفرمود. معناش یعنی چی؟ ما دل علی شائن فی جنسه، این بیانی که الان داریم ارائه میدیم باز قید میزنم حتی بیان هم در فهم این عبارت مطابق است با بیان قدماء اصولی ها. خدا میدونه اینه که دارم میگم چقدر دردتون میخوره، یکیشو فقط آخر از میکنم، هر قیدی که میزنم هم روش فکر شده هم کتاب ها دیده شده. مطابق بیان قدمای اصولی این معناش این می شود. شیخون الاستاد جناب آقای محمدی خراسانی دام از ظله العالی تو درسشون اینجوری این عبارت رو ترجمه می فهمیدن، مطلق آن لفظیست، ترجمه این رو، آن لفظیست، پس ما موصول یعنی لفظ، آن لفظیست که به شیوع و سریان، شایع یعنی جریان، سایه سریان بر شیوع و سریان در محدوده جنس خودش دلالت میکنه، لفظی که بر شیوع و سریان در محدوده جنس خودش، منظور از این جنس هم حقیقت و ماهیته، ماهیت رقبه، احتق رقبه تا. میگیم رقبه لفظ مطلق است، چرا؟ چون بر شیوع و سریان در جنس رقبه دلالت میکنن. میگیم احل الله البیع، میگیم بیع لفظی است که بر شیوع و سریان در محدوده بیع، ماهیت بیع، حقیقت بیع دلالت میکنن. این بیان شیخون الاستاد دامت ظله، ولی اول میریم سراغ بیان مؤلف محترم از ارشادشون دامت ظله العالی. ایشون در ارشاد عبارت رو اینجور ترجمه فرمودن، ارشاد جلد 2 669 میفرمودن بیان ما دل علی شائن فی جنسه، یعنی فرمودن یعنی اذا قلت اعتق رقبتن یدلو علا لزوم اتق فرد من افراد رقبه. فرد من افراد رقبه فعدمو تعین الفرد من بین الافراد هو المقصود من قوله شائع فی جنسه. منظور از شیوع در جنس یعنی این، یعنی وقتی شما میگید اعتق رقبتن، منظور مولا اینه لزوم وجوب عتق فردی از افراد رقبه، اون وقت چون این فرد تعین ندارد بین افراد سببون لشیوع، سببون لسریان. این است که میگیم لفظی است که شایع است در جنس خودش. با این بیانی که حضرت آیت الله عظما دام ذله العالی طبق فهم قدمای از اصولی ها از این عبارت مطرح کردن، نتیجهش این میشود که باید لفظ مطلق کلی باشد، کلی باشد تا معنا داشته باشد شایع فی جنس، تا معنا داشته باشد عتق فرد من افراد رقبه. اگر کلی نمیشد افراد از کجا پدید میاد؟ تا فرد در افراد پدید بیاد، اونم فرد به نحو نامعین، باید مفهوم کلی باشه. صاحب قوانین، فهم صاحب قوانین از این عبارت، قوانین جلد 2 صفحه 178، ببینید چجوری شو فرمودن. هوه ماده لعنا شاین فی جنس ای، هوه ماده لعلا حستن محتملت صدقه علا حستن کثیره، در حالی که مندرجتن تحت جنس زالکن حسه. حسه محتمل و صدق، همینی که از تایت لازما فرمودن عدم و تعین الفرد من بین الافراد، حسه محتمل و صدق علا حسس کثیره. خب اینم از اینم به دست میاد با این بیان که باید لفظ مطلق کلی باشد. البته ما میدانیم کلی از خدمت شما اقسام مفهوم است، ولی چون هی ما رو داریم میگیم لفظ، اینجا هم نوشتیم لفظ مطلق، ولی مفهوم یا کلیش یا جزئی در المنطق ملاحظه فرمودید این چیزا دستمونه. یا فصول رو ببینید، فصول 218، شائعون فی جنس ای فردن منتشرن بین افراد الجنس. شیوع یعنی منتشر بین افراد الجنس، فردن شاید این بسه تعریف. ببین عرف المطلق و انه ما دل على شائع فی جنسه مقید على خلافهی، یعنی ما یدل لا على شائع فی جنسه، و المراد من الموصول فی قولهم ما دل هو و لفظو لفظه، چون که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در متارک تصریح میکنن، به همین دوستانی که اهل تحقیقن میتونن متارک جلد 2 241 رو ببینن. ولی شما خوب گوش کنید، شما به بعضی از کتب اصولی معاصرین که رجوع کنید، وقتی این عبارت رو خدمت شما دارن توضیح میدن، میگن ما موصول در ما دله هو المعنا نه هو اللفظ. بعد میگید آیت الله سبحانی که به ما گفت هو اللفظ، پس حالا لفظش یا معنا؟ این طبق دو مبناست که حالا تو این کتاب نیست، سر جای خودش عرض میکنم. دقت کردید؟ کسایی که از این ما دله ما رو به معنای معنا کردن نه به معنای لفظ، این طبق یه نقطه عطفیست در بحث مطلق، فلذا من هی گفتم مطابق بیان قدما اصولی ها. دیدیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود مراد از ماه موصول لفظ است، همین بیان از آیت الله المدام ازله. اینا به خاطر اینکه مطابق با اون تفسیر قدما بیان کرده، وگرنه اونایی هم که مار معنا گرفتن اونا هم درسته، منتها اونا طبق مبنای خدمت شما بعد از اون نقطه عطف است که سر جای خودش انشاءالله تعالی عرض میکنم. و حالا من اینا رو نگم که این کلا چی میشه؟ و المرادو من الموصول فی قوله ما دله و لفظ، لفظیست که فلزا، خوب گوش کنید، فلزا اینا میومدن چون مار و معادل لفظ میگرفتن بحث دومی مطرح میکردن به نام الفاظ مطلق. الفاظ مطلق، چون ما رو لفظ میدانستن بعد میومدن بحث دومی میکردن الفاظ مطلق. ولی اونهایی که معنا میدانن خیلی هاشون میگن ماها فی قنا من هازل بحثی، الفاظ مطلق یعنی چی؟ خود آیت الله عظما دامت الله از همین کتاب میگه من اگر اینا رو بحث میکنم به خاطر تبعیت از قومه، چون یه تیتری دارن الفاظ مطلق بحث نکنم میگن ایشون بیسواد بود، بلد نبود داود اینا رو. الان که زبان ننگ و انگ که همجوری بازه که در که الفاظ مطلق، وگرنه اگر ما طبق مبنای دیگه که در مقابل این مبناس بحث کنیم اصلا چیزی به نام بحث الفاظ مطلق مطرح نمیشه. و المراد من الموصول فی قوله ما دله هو اللفظ، و المراد من الشائع هو المتوفى. اینم تعریف است به چی؟ آقا به ازهر. دقت کردید شرط تعریف رو داره. المراد من الشائع هو المتوفى. خب خود متوفى یعنی چی؟ حالا بعد بخوا شائع رو بفهمه، متوفى رو بعد بره تازه متوفى رو بفهمه. متوفى هم به معنای همون چیزی است که وجودش فراوانی دارد، سریان دارد، جریان دارد، اسمش روشه. المتوفر و وجوده هم انزال کن جنس رقبه، سریان جریان دارد، چه آقا از جنس رقبه. ثم ان ظاهرت تعریفه ان الاطلاقه، از این تعریف اینجوری از ظاهرش میفهمیم ان الاطلاقه و تقییده آرزان للفظ، چون ما رو گفتیم لفظ به ما هو هو، خودش و خودش، لفظ خودش و خودش، یعنی که به ما هو هو یعنی سواءن تعلق بهی الحکم اولا، میخواد حکم بهش تعلق بگیرد میخواد حکم بهش تعلق نگیرد. فهونا لفظون مطلقون، پس لفظی داریم که مطلق است، کار نداریم حکم بهش خورده یا نخورده، فلذا از الفاظ مطلق هم بحث میکنیم. و لفظون مقیدون، یه لفظی هم داریم که لفظ مقیده. از اینجا به بعد اشکالات حضرت آیت الله عظما دام از الله هست به این تعریف ابن حاجه. بعضی از این اشکالات صورت ظاهری جمله کتاب نشون میدهد که این به لسان اشکال هست، ولی بعضی هاش صورت ظاهریش نشون نمیده این اشکال هست، ولی باطنش بیانگر اشکال هست. فلذا ما می‌نویسیم اشکالات وارد بر این تعریف، وارد بر این تعریف، ولو این که در عبارت کتاب لسان اولیه لسان اشکال نیست، ولی باطن و حقیقتش یک. اشکال اول همین است که این تعریف میگه آقا مطلق میره رو لفظ، اونم لفظ به ما هو هو، به ما هو هو یعنی بدون تعلق حکم به آن. و حال آن که این نحوه بحث کردن کار حضرت ادیب است، ادیب کار لغوی است، اونا با مفردات کار دارن من حیث و هیهیه، ولی اصولی اینجوری نباید بحث کنه. ما هم داریم اصول فقه میخونیم، اصولی خوندید در تعریف علم اصول، او با قواعدی کار دارد که واسه نتیجهش، واسه استنباط حکم شرعی، واسه استنباط حکم شرعی به کار میره. اگر اصولی با حکم کار دارد، قد کردید، باید تعریفی هم که ارائه میدهد این تعریف تعریفی باشد که لحاظ حکم در آن شده باشد، نه به ما هو باشد. لفظ به ما هو هو کار لغویه، اونا اینجوری بحث کنن، کار ادیبه. بلکه جناب کار ابن هشام بیاد مفردات بنویسید، ولی اصولی که میخواد نتیجه کارش مثل استنباط حکم شرعی و تعاریفش هم با لحاظ حکم باشد. این رو تطبیق بدید با اون صفحه 104 تو بحث تعریف عام لطفا شرط دقت کردید. این است که ایشان دامذله العالی میفرماید تعریفی که ما از مطلق و مقید میکنیم تعریفی است که درش لحاظ حکم شده باشد. ببینید به این مقدار بخونید. ولیکن ببین اشکال اول، ثم ان ظاهر التعریف ان الاطلاق و تغییده عارضان لللفظ به ما هو هو، ولیکن هذا النوع من البحث یناسب البحوث الادبیه و اللغویه، لغویه در کتاب دیگه شو فهمیدم، و الذی یهم الاصولی و الذی هو اصولی، که این خدمت شما عرض شود که صفت الذی میخواد مشعر به علیته، ولذی یهم الاصولی، اصولی کیه؟ اصوله اون کسی است که هوت به صدد تأسیس قواعد است، اونم قواعدی که تکون و مقدمتن للاستنباء، که تو تعریف اصول فقه همینو گفتیم. ولذی یهم الاصولی هو تعریف المطلق والمقیده به لحاظ تعلق الحکم بالموضوع. او باید اینجوری بحث کنه. حالا که برای اصول این مهم است، فنقول انشاءالله تعالی فردا. استغفر الله.